درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. یک شهروند ایرانی در ارتباط با اعدام‌های سال 67 در سوئد دستگیر شد. دونالد ترامپ خرید S-400 از روسیه را چالش جدی در روابط آمریکا و ترکیه خواند. نخست وزیر اسرائیل از آنچه دوگانگی رفتار اروپا در قبال اسرائیل و ایران خواند انتقاد کرد. دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران برای فردی به نام حمید نوری که متهم است با نام مستعار حمید عباسی در این اعدام‌ها دست داشته، حکم ادامه بازداشت صادر کرد. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی پیشین که اسناد مربوط به اتهام حمید نوری را جمع آوری کرده به رادیو فردا در این باره چنین گفت.
امروز حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت و اوین دادیار زندان بود و معاونت ناصریان شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد رژیم رو به عهده داشت و نقش فعالی در کشتار 67 داشت، امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونطوری که ما می‌خواستیم او رو در بازداشت نگه داشت.
حمید نوری روز شنبه با شکایت کاوه موسوی حقوقدان بازداشت شد. آقای موسوی در گفتگو با رادیو فردا گفته بسیاری از بازماندگان اعدام‌های 67 هویت این فرد را تایید می‌کنند.
خوشبختانه صدها باقی مانده هستند که ایشون رو می‌شناسند. یعنی عکسشون رو من به چندین نفرشون بدون کوچکترین مکس گفتن این همون حمید عباسی.
به گفته ایرج مصداقی، حمید نوری در دادگاه هر گونه دست داشتن در اعدام‌های 67 و داشتن هر گونه مقام در زندان را تکذیب کرده است. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید دیدار کردند. دونالد ترامپ مسئله سیستم دفاع موشکی S-400 را که آنکارا از مسکو خریداری کرده چالش بسیار جدی در روابط دو طرف خواند. با این حال گفت ملاقات با آقای اردوغان سازنده بوده. رجب طیب اردوغان نیز گفت دو کشور توافق کردند که فصل جدیدی را در روابط فیمابین بگشایند. نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم درج برچسب بر محصولات وارداتی از شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو که روز چهارشنبه در جمع اعضای ارشد کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک سخن می‌گفت، اروپا را به دوگانگی رفتار در قبال ایران و اسرائیل متهم کرد.
در روزهای گذشته اروپا تصمیم گرفت که علیه اسرائیل اقدام کند و بر محصولاتی که اینجا تولید می شود برچسب بزند. آنها به تحریم ها علیه ایران نمی پیوندند، اما به تحریم علیه اسرائیل می پیوندند. این باور نکردنی.
اتحادیه اروپا با گسترش شهرکسازی در مناطق فلسطینی نشین کرانه باختری رود اردن مخالف است. اسرائیل در جنگ 1967 این مناطق را تصرف کرد. دادگاه عالی اتحادیه اروپا هفته جاری حکم داد که محصولات تولید شده در این مناطق نباید برچسب ساخت اسرائیل داشته باشند. نخستین جلسه عمومی استماع در مورد تحقیقات استیضاح رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برگزار شد. در این جلسه ویلیام تیلر سرپرست سفارت آمریکا در کیف گفت شنیده که سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا اعتقاد دارد آقای ترامپ منافع شخصی خود را بر سیاست‌های آمریکا در قبال اوکراین ترجیح داده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته این تحقیقات ساختگی است و با اهداف سیاسی از سوی دموکرات‌ها آغاز شده. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به برگزاری این جلسه در کنگره واکنش نشان داد.
چیزی که من میشنوم جوک است. یک دقیقه اش را هم ندیدم، چون با رئیس جمهوری ترکیه بودم و به نظرم کار مهمتری است. این مایه شرمساری است و نمیبایست اجازه چنین کاری داده میشد.
دموکرات ها میگویند هدف تحقیقات این است که بررسی شود آیا آقای ترامپ در گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین شرط کمک آمریکا به اوکراین را به آغاز تحقیقات اوکراین پیرامون جو بایدن رقیب انتخاباتی خود گره زده و آیا از قدرت خود سوء استفاده کرده است یا نه. آقای ترامپ گفته است اتهام ها علیه او بی پای است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده فردا گرام خواهید بود.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم و این هفته هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده ی شبکه‌های اجتماعی.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از
یک فیلم درباره فعالان محیط زیست زندانی و خبرنگاری که میگویند بازجو بود است. پرداخت قسط آخر به سپاه پاسداران برای رهایی قلعه فلک الافلاک و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
میگن 18 میلیارد دلار پارسال گم شده.
روحانی به مردم چه میگوید؟ کاربران چه گفتند؟ این هفته قرار بود یک فیلم که ظاهراً سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه فعالان محیط زیست زندانی تهیه کرده از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه، اما پخش این فیلم تنها بعد از چند دقیقه متوقف شد و دلیل اون هم مشکل فنی عنوان شد. نام این فیلم که چند دقیقه اون یک شنبه پخش شد و نیمه کار موند، مظنونین همیشگی بود که به فعالان محیط زیست زندانی و اتهام‌های اونها اشاره داشت و شبکه 3 تلویزیون ایران دلیل قطع پخش این فیلم رو مشکلات فنی عنوان کرد. اما موضوعی که در حاشیه این اتفاق خبرساز شد، نام علی رضوانی خبرنگار و تهیه کننده تلویزیون بود که به گفته رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی که پیشتر در زندان جان خودش رو به طور مشکوکی از دست داده بود، خودش بازجو بوده و از مادرش یعنی همسر کاووس سید امامی بازجویی کرده. موضوعی که خیلی زود کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره اون نوشتن و حتی فیلم‌ها و تصاویری هم منتشر کردند.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از گونه‌های نادر حیات وحش ایران، وقتی که بعد از کلی تحقیق و جستجو به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین بحران ما سوء مدیریت و برنامه‌ریزیه، یه خبر همه جا میپیچه: دستگیری چند فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام بازداشت شدگان را انتقال اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله اسرائیل و امریکا خبر داده بود.
بین دستگیر شدگان و افراد مرتبط با موضوع جاسوسی، اما اسم چند نفر خیلی بیشتر از بقیه توسط رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح میشه. دو ایرانی به نام‌های کاووس سید امامی و مراد طاهباز که دستگیر شدند و یک آمریکایی به نام دیوید لیلین که خارج ایرانه و یکی از متهمین اصلی این پرونده جنجالی.
سعید نوروزی در توییترش در واکنش به جلوگیری از پخش فیلم مظنونین همیشگی نوشت: روابط عمومی شبکه 3 میگه دلیل پخش نشدن مظنونین همیشگی مشکل فنی بوده، یعنی تا اون 2 دقیقه که پخش شد هیچ مشکلی وجود نداشت و یهو سیستم هنگ کرد. باشه، ما هم میگیم مشکل فنی بوده و فشاری از بیرون نبوده، شما هم بگید فنی بوده. افسانه فخاری اما در فیسبوکش به اشتباه‌های فاحش محتوای فیلم اشاره کرد و نوشت در همون ابتدای کار تاریخ دیماه 96 روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه و آقای ظاهرن خبرنگار میگه که به خبر بازداشت فعالان محیط زیست فکر میکنه. او چطور یک ماه زودتر خبر بازداشت رو شنیده و به اون فکر کرده؟ اولین گروه از فعالان محیط زیست، اینطوری که این کاربر نوشته، 4 بهمن سال 96 بازداشت شدن و تا زمانی که خبر درگذشت و مرگ کاووس سید امامی منتشر نشده بوده، هیچ رسانه داخلی هم درباره بازداشت فعالان محیط زیست خبری منتشر نکرده بودند. عباس عبدی هم توییت کرد: آیا متهمان میتونن پیش از قطعی شدن حکم علیه خودشون از صدا و سیما شکایت کنن؟ اگر نه، این به منزله نابرابری حقوقی و نامقبول بودن حکم تلقی میشه و هر حکمی که علیهشون صادر بشه نامقبوله. مژگان جمشیدی هم که خودش فعال محیط زیسته توییت کرد: مظنونین همیشگی نمایش مظلومان محیط زیستیه که 2 سال به هیچ توضیح شفافی زندانی و بازداشت شدن، در حالی که جامعه محیط زیستی و نخبگان علمی ایران و جهان میگن اونها جوانیشون رو برای حفظ تنوع زیستی ایران گذاشتن. اعظم بهرامی فعال محیط زیست از ابهامات و تناقض‌های موجود در پرونده و برخورد سلیقه‌ای با اون بیشتر برای ما میگه.
این گروه حدود 600 روزه که در باز بیش از 600 روزه که در بازداشت موقت هستن، علارغم تمام اطلاعاتی که در مورد اونها در رسانه‌های داخل و خارج ایران منتشر شده، ما از شرایط اونها اطلاعات شرایط حقیقی اونها در واقع اطلاعات خیلی کمی داریم، به خاطر اینکه دادگاه اونها به شکل غیر علنی برگزار شده، رسانه‌ها در موردش اخبار متناقضی می‌نویسن، خانواده‌هاشون تحت فشار هستن و نمی‌تونن اطلاع رسانی بکنن، انتخاب وکیل برای اونها به شکل از طرف قوه قضاییه انتخاب شده و وکلای انتخابی خودشون را ندارن و همینطور نهادهای امنیتی داخل ایران حتی از وزارت اطلاعات گرفته تا شاخه امنیتی سپاه نظرات متناقضی در مورد جرم، در مورد پرونده اونها و در مورد جرمی که به اونها نسبت داده شده دارن. اما مسئله که دوباره اونها رو به صدر اخبار آورد فیلم مستندی بود که قرار بود تو هفته روزای نخست هفته جاری در مورد اونها پخش بشه. اما موضوع مهمی که در مورد این فیلم دو سه دقیقه تنها ازش پخش شده و بعد به دلیل نقص فنی پخشش متوقف شده اینه که فردی که اون فیلم رو کارگردانی کرده یکی از افرادی که آقای محمد بنکدار که فعال در حوزه فیلم سازی و همکاری تنگاتنگ داره با بسیج صدا و سیما و از طرفی کسان دیگه‌ای که در فیلم دست اندر کار بودن، بر اساس اطلاعاتی که پسر آقای سید امامی منتشر میکنه، کسی که جون خودش رو به خاطر این پرونده از دست داد، که یکی از بازجویی بوده که از مادرش در ایران بازجویی میکرده، به این ترتیب ما میبینیم که یه همدستی قوه قضاییه و صدا و سیما برای پرونده سازی بر علیه در واقع فعالین حوزه اجتماعی در این مورد حوزه محیط زیست وجود داره که به نظر من باید بسیار بسیار در موردش صحبت کنیم، اطلاع رسانی بکنیم و بدونیم که چقدر این پرونده هایی که برای فعالین اجتماعی در ایران تشکیل میشه خالی از شواهد و دلایل.
خبرگزاری های ایران این هفته خبر از آزادسازی قلعه تاریخی فلک و الافلاک رو دادن، اتفاقی که با تامین و پرداخت آخرین قسط درخواستی سپاه پاسداران ظاهرا رخ داد. قلعه فلک و الافلاک به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان باید ثبت جهانی میشد، اما برای این کار اول نیاز بود که مبلغ درخواستی سپاه پاسداران برای آزادسازی عرصه قلعه تامین بشه، عرصه‌ای که در اختیار سپاه پاسداران بود. گویا با پرداخت 69 میلیارد تومان این اتفاق افتاد و بعد از ارتش سپاه هم حریم و عرصه این اثر تاریخی رو بالاخره رها کرد. رها بحرینی فعال حقوق بشر در فیسبوک خودش به بخشی از کاربری قلعه فلک الافلاک در سرای بعد از انقلاب اشاره کرد و نوشت قلعه تاریخی فلک الافلاک در خرم‌آباد روزگاری در دهه 60 محل نگهداری زندانی‌های سیاسی بوده و تعدادی از این زندانیان سیاسی در اونچه که کشتار تابستان 67 عنوان میشه از زندان این قلعه در واقع به محل اعدام فرستاده شدند. کاربری به نام قلم فرسا هم توییت کرد برای یک میراث ملی طلب پول، یعنی بخشی از رژیم برای آزاد کردن یک اثر تاریخی ملی از بخش دیگه رژیم طلب پول کرده و گرفته، زبون آدم بند میاد. حساب کاربری بوفیران هم در توییتر نوشت سازمان میراث فرهنگی بخشی از قلعه فلک و الافلاک رو از سپاه و ارتش خریده تا اون به ثبت جهانی برسه. چطور ممکنه میراث فرهنگی ایران به مالکیت نیروهای نظامی در بیاد و بعد یه بخش از حاکمیت اونو از بخش دیگه حاکمیت بخره و آزاد کنه؟ مگه مملکت ملک شخصیه؟ حسن روحانی این هفته و در سفرش به یزد خطاب به مقام‌های قوه قضاییه گفت که با به دادگاه بردن چند نفر رو سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمیره و اگر درباره برخی پرونده‌های فساد میلیارد دلاری به تعبیر اون رسیدگی نشه به این پرونده‌ها اشاره می‌کنه. آقای روحانی بدون اشاره و توضیح در خصوص یک پرونده فساد دیگه در جمهوری اسلامی گفت که یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نمیده. به گفته او نهادهایی هم که بیش از 700 میلیون دلار گرفتن باید توضیح بدن. در حین همین سخنرانی گروهی از حاضران شعارهایی از جمله آمریکا رو رها کن، فکری به حال ما کن، تورم گرانی، جواب بده روحانی و دروغگو دروغگو سر دادن که البته با انتقاد حسن روحانی روبرو شد. عطا هودشتیان در فیسبوک خودش سخنرانی حسن روحانی در یزد رو فرار به جلو توصیف کرد و نوشت تا قبل از اون که موج اعتراض‌هایی که در عراق و لبنان علیه فساد دیدیم به ایران برسه او میخواد خودش رو از اتهام خلاص کنه. علی افشاری هم در فیسبوکش نوشت برخورد پوپولیستی حسن روحانی نوعی فریبکاری سیاسی در برابر فریبکاری سیاسی حامیان ولایت فقیهه. افشاگری های ناقص و کدوار فایده ای نداره و اگر او بخواد برخورد اصولی انجام بشه نه از تاک نشون میمونه و نه از تاک نشان. حمید معارفی اما توییت کرد روحانی باید پاسخ بده آیا برای 947 میلیون دلاری که مدعی نمیدونه چه شده تا کنون طرح شکایت کرده. روحانی باید بگه چرا بانک ها حاضر نیستن علیه ابر بدهکارانی که میلیاردها تومان از پول های مردم رو گروگان گرفتن طرح شکایت کنن. هورا هم در توییترش نوشت ما بالاخره نفهمیدیم این مسئولان کیان. ما هم میگیم مسئولین، رئیس جمهور هم میگه مسئولین، مسئولان هم میگن مسئولین. همکارم رضا حقیقت نژاد نگاهی کرده به وعده برخورد با فساد و فریاد پاک دستی در بین مسئولان دولتی، به خصوص وعده و وعیدهایی که حسن روحانی میده.
خود این علنی کردن و طرح سیاسی این مسئله فساد نشون میده که چجوری مبارزه با فساد در این سالها در کشاکش جنگ قدرت و تقابل بین قوای سگانه در جمهوری اسلامی گم شده، کما اینکه الان هم در مورد علنی کردن این پرونده ها بیشتر گمانه‌زنی های سیاسی میشه. از یک جهتی گفته میشه که این به خاطر اینه که به پرونده فساد برادر آقای روحانی رسیدگی شده و آقای روحانی داره یک نوع انتقام‌گیری شخصی میکنه یا به نوعی میخواد سطح دعوا رو به نوعی بالا ببره که از به زندان رفتن برادرش جلوگیری بکنه، یا اینکه در آستانه انتخابات با ایجاد یک فضای دو قطبی فشار بیاره برای رقباش که بتونه برخی از حامیان خودش رو در مجلس آینده داشته باشه. ولی اون چیزی که معلومه با توجه به سیر طبیعی دولت‌ها که در سال‌های پایانیشون از زمان نفوذ و اعتبارشون کاسته میشه، بعیده که آقای روحانی چه اون رو یک مبارزه واقعی برای جمع کردن بساط و فساد در ایران تعبیر بکنیم و چه یه جنگ قدرت و یک تعبیر سیاسی ازش داشته باشیم، نمیتونه که در این موقعیت کنونی خیلی دستاوردی در این ماجرا داشته باشه.
برخی مناطق اهواز به خصوص منطقه کوت عبدالله این هفته شاهد تجمعهای اعتراضی مختلفی بود. تجمعهایی که با درگیری هم همراه شد تا جایی که برخی معترضان پرچم جمهوری اسلامی رو از سردر اداره ها و اماکن دولتی پایین کشیدن. دلیل اعتراض ها هم مرگ مشکوک حسن حیدری، فعال فرهنگی و شاعر معترض 29 ساله اهوازی بود که پیش از این چند بار احضار و بازداشت شده بود و این بار به طور مشکوکی اونطور که گفته میشه جان خودش رو در بیمارستان از دست داد. اینجا با مهتاب وحیدی راد دوباره نگاهی میکنیم به انعکاس هشتگ‌های انتخابی در روزنامه‌های ایران.
خب مهتاب، این هفته ماجرای زمین لرزه آذربایجان شرقی و شمال غربی ایران خیلی به خصوص در اوایل هفته تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. خیلی از مردم محلی انتقاد کردن از نبود امکانات اولیه و این داستان‌ها. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
خب من یام، این تقریبا همه روزنامه‌ها از زلزله روز جمعه در استان آذربایجان شرقی نوشتن، از جنبه‌های مختلف، از انتشار آمار قربانیان و مصدومان گرفته تا نحوه امدادرسانی. مثلا روزنامه شهروند گزارشی مفصل داشت از تخریب خانه‌های قدیمی و کاهگلی روستاییان، وضعیت زلزله‌زده‌ها و امدادرسانی. رفت اونجا با چند تا زلزله‌زده صحبت کرده خبرنگار روزنامه شهروند. عکس‌های زیادی منتشر کرده از خونه‌هایی که تخریب شده و نیاز به بازسازی داره و گفته زلزله‌زده‌ها با توجه به آغاز فصل سرما نگران سرپناه هستند و هر چه زودتر باید برای اونها فکر بشه. اما در ادامه شهروند مصاحبه‌ای کرده با فریبرز ناطقی، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، که او گفته ایران کشور زلزله خیزی هست و مردم همیشه باید آمادگی داشته باشند برای این گونه حوادث. از اون طرف عباس تقی‌زاده، کارشناس مدیریت بحران، هم به روزنامه آفتاب یزد گفته که میزان آمادگی مردم ایران در مقابله با حوادث طبیعی خیلی پایین‌تر از متوسط جهانیه.
خب البته این چیزیه که خیلی از کاربرها راجبش نوشته بودن.
درسته.
و گفته بودن که اساساً این وظیفه دولت و حکومته.
خب همینطوره. میخوام بگم
حاکمیت باید این بستر رو فراهم کنه برای آگاهی رسانی.
درسته. روزنامه ابتکار هم از رسیدگی به زلزله زده ها و نحوه امدادرسانی در این مناطق گفته، خیلی این موضوع رو سعی کرده بهش بپردازه که در اونجا امدادرسان ها دارن شبانه روزی فعالیت میکنن، پتو، غذا، چادر و سایر ملزومات بین زلزله زده ها توزیع شده.
البته اما موضوعی کاربرا... که خب در همین رابطه موضوعی که مطرح میشه اینه که اساساً مسئله توزیع این اقلام ضروری نیست، مسئله اینه که خیلی از کاربرها به خصوص مردم محلی که حال تصاویرش ضبط شده بود میگن که اینجا اصلا فضای لازم برای در واقع امداد رسانی وجود نداره. یعنی در واقع درمانگاه، بیمارستان، مراکز امدادی که باید باشن در مناطقی که حالا ممکنه خطر زلزله تهدیدشون بکنه به خاطر حالا وضعیت جغرافیایی و این داستان‌ها، اصلا وجود نداره و خیلی از کسانی که زیر آوار بودن به خاطر نبود پزشک یا نبود امکانات اولیه جون خودشون رو از دست دادن. اینجور که حالا فیلم‌ها و عکس‌ها
دیدم، آره، چند تا ویدیو هم در همین باره دیدم که منتشر شده بود توی شبکه‌های اجتماعی. اما خب آره، کاربرا خیلی انتقاد کردن از نحوه امدادرسانی. اما جنبه دیگری که گفتم میخوام بهش اشاره کنم این که خب خیلی از کارشناسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد میکنن از این که خب ایران که کشور زلزله خیزی هست باید مقاوم سازی ساختمون‌ها در اولویت قرار بگیره و هر چه زودتر این قضیه رعایت استانداردها در ساختمان سازی یه چیزی باشه که دائم نظارت بشه روش، به خصوص در مناطق زلزله خیز. خب این موضوع در روزنامه‌ها بازتاب چندانی نداشت.
بله، البته این موضوعی است که سال‌های سال میگن که در نواحی در واقع روستایی یا شهرهای کوچک خب خانه‌ها کاهگلی هست و با یک تکان فرو می‌ریزه. اتفاقا یکی از کاربرها که خودش ساکن اون مناطق بوده در حالا سال‌های پیش همین رو نوشته بود که اساساً نیازی به زلزله نیست، خیلی از این خونه‌ها بر اثر اندک تلاطمی در واقع حالا ممکنه فرو بریزه به خاطر اینکه اصلا از استحکام لازم برخوردار نیست. اما خب از این ماجرای زمین لرزه که بگذریم و این داستان ها، می‌رسیم به سفر حسن روحانی به در واقع یزد و مناطق دیگه. روزنامه چه نگاهی کردن به این موضوع؟
یه بخشی از سخنان حسن روحانی که از فساد صحبت کرده بود و گفته بود یک نهادی، نام نبرده بود اما گفته بود یک نهادی 947 میلیون دلار گرفته ولی حساب پس نمیده، من دیدم این توی چند تا روزنامه بازتاب داشت. یکی از این روزنامه‌ها کیهان بود. درست. که این موضوع رو، یعنی این صحبت‌ها رو بهانه‌ای کرد برای اینکه باز هم انتقاد کنه از عملکرد دولت دولت حسن روحانی. این روزنامه با تیتر برباد رفته ها یه سری موارد رو نوشته که هر کدوم رو به تفکیک تیتر کرده و توضیح داده، از جمله افزایش قیمت دلار، افزایش 130% قیمت خانه به گفته روزنامه کیهان، بالا رفتن قیمت خودرو و سایر مشکلات اقتصادی که اینها رو ناشی از عملکرد دولت دونسته و همینطور توافق هسته‌ای، گفته که برجام یکی از عوامل مشکلات هست و حتی جلوی دستاوردهای هسته‌ای ایران رو هم گرفته.
در مقابل چه نگاهی کردن
روزنامه آرمان ملی رو از اون طرف من انتخاب کردم که روزنامه اصلاح طلبه با تیتر اتهام زنی در برابر افشاگری روحانی، یادداشت چند تا تحلیلگر رو منتشر کرده بنیامین، از جمله صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام گفته که خب طی سالهای اخیر خیلی فساد رشد چشمگیری داشته در داخل ایران، در داخل دستگاه‌های دولتی، اما او گفته این که فقط دولت رو منشأ فساد بدونن این درست نیست، به خاطر اینکه نهادهایی هستن خارج از دولت، اسم نبرد از اون نهادها، که فساد در اونها هم زیاده، اگر بیشتر از نهادهای دولتی نباشه کمتر هم نیست.
اتفاقا نکته جالب همینه که خیلی از کاربرهام گفتن که مسئولای جمهوری اسلامی هی همدیگر رو متهم میکنن فارغ از اینکه خودشون مسئولن و خودشون باید پاسخگو باشن.
درسته.
ممنونم که این هفته هم همراه ما بودی. ممنونم از تو. باز هم نوبت میرسه به ویدیوهای ارسالی شهروند خبرنگارها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی با ما و شما به اشتراک گذاشته شده. زمین لرزه شمال غرب ایران و آذربایجان شرقی هفته گذشته و این هفته خیلی از ساکنان این مناطق رو بی سرپناه کرد و زندگی روستایی ها رو از بین برد. تصاویری میبینید از ویرانی های این زمین لرزه.
Bizim indiyəcən vərənçəşdi imkanatımız yox idi. Heç dadımız yoxdu, ağa. Ağa, bu yardımın içi yandı. Kəndi pala verdi.
Sən sən, ağır, onlar heyvanlar qalqılar.
Hacı, adamın ağlamağa tərəfin adamı ölüsü dəyə Allah. Gedək, gedək.
این هفته بازنشستگان کشوری و لشکری هم در چند نوبت با حضور در خیابان و حوالی مجلس ایران در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی و دریافتی های پایین خودشون شعار دادن و ابراز نارضایتی کردن.
فریاد فریاد از این همه بیدار،
که آبان 1398 تجمع سپردگزاران کاسپیان بازنشستگان کشوری و لشکری با
اهل خود نگیریم اخوان نمی‌نشینیم،
بیستم آبان کارگران پالایشگاه در حال احداث بیت بلند دو هم در اعتراض به دریافتی های پایین و مشکلات اقتصادی اعتصاب کردند که ویدیو و تصاویر اون رو با هم میبینیم.
اعتصاب کارگرهای پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس به حقوق خیلی پایین، روزی 70 تومان.
ویدیویی هم از فروش گوشت قازهای مهاجر مازندران در مازندران و فریدون کنار می‌بینیم. متأسفانه هر سال تعدادی از پرندگان مهاجر از جمله قازهای مهاجر شکار میشن و گوشتشون فروخته میشه. شما هم ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از همراهیتون. روز و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
درود. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. یک شهروند ایرانی در ارتباط با اعدام‌های سال 67 در سوئد بازداشت شد. دونالد ترامپ خرید S-400 از روسیه را چالش جدی در روابط آمریکا و ترکیه خواند. نخست وزیر اسرائیل از آنچه دوگانگی رفتار اروپا در قبال اسرائیل و ایران خواند انتقاد کرد. دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران برای فردی به نام حمید نوری که متهم است با نام مستعار حمید عباسی در این اعدام‌ها دست داشته حکم ادامه بازداشت صادر کرد. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی پیشین که اسناد مربوط به اتهام حمید نوری را جمع آوری کرده به رادیو فردا در این باره چنین گفت.
امروز حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت و اوین دادیار زندان بود و معاونت ناصریان شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد رژیم رو به عهده داشت و نقش فعالی در کشتار 67 داشت، امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونجوری که ما می‌خواستیم او رو در بازداشت نگه داشت.
حمید نوری روز شنبه با شکایت کاوه موسوی حقوقدان بازداشت شد. آقای موسوی در گفتگو با رادیو فردا گفته بسیاری از بازماندگان اعدام‌های 67 هویت این فرد را تایید می‌کنند.
خوشبختانه صدها باقی مانده هستند که ایشون می‌شناسند. یعنی عکسشون من به چندین نفرشون بدون کوچکترین مکس گفتن این همون حمید عباسی.
به گفته ایرج مصداقی، حمید نوری در دادگاه هر گونه دست داشتن در اعدام‌های 68، 67 و داشتن هر گونه مقام در زندان را تکذیب کرده است. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید دیدار کردند. دونالد ترامپ مسئله سیستم دفاع موشکی S-400 را که آنکارا از مسکو خریداری کرده چالش بسیار جدی در روابط دو طرف خواند. با این حال گفت ملاقات با آقای اردوغان سازنده بوده. رجب طیب اردوغان نیز گفت دو کشور توافق کردند که فصل جدیدی را در روابط فیمابین بگشایند. نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم درج برچسب بر محصولات وارداتی از شرکت شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو که روز چهارشنبه در جمع اعضای ارشد کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک سخن می‌گفت، اروپا را به دوگانگی رفتار در قبال ایران و اسرائیل متهم کرد.
در روزهای گذشته اروپا تصمیم گرفت که علیه اسرائیل اقدام کند و بر محصولاتی که اینجا تولید می شود برچسب بزند. آنها به تحریم ها علیه ایران نمی پیوندند، اما به تحریم علیه اسرائیل می پیوندند. این باور نکردنی.
اتحادیه اروپا با گسترش شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی نشین کرانه باختری رود اردن مخالف است. اسرائیل در جنگ 1967 این مناطق را تصرف کرد. دادگاه عالی اتحادیه اروپا هفته جاری حکم داد که محصولات تولید شده در این مناطق نباید برچسب ساخت اسرائیل داشته باشند. نخستین جلسه عمومی استماع در مورد تحقیقات استیضاح رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برگزار شد. در این جلسه ویلیام تیلر، سرپرست سفارت آمریکا در کیف گفت شنیده که سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا اعتقاد دارد آقای ترامپ منافع شخصی خود را بر سیاست‌های آمریکا در قبال اوکراین ترجیح داده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته این تحقیقات ساختگی است و با اهداف سیاسی از سوی دموکرات‌ها آغاز شده. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به برگزاری این جلسه در کنگره واکنش نشان داد.
چیزی که من میشنوم جوک است. یک دقیقه اش را هم ندیدم، چون با رئیس جمهوری ترکیه بودم و به نظرم کار مهمتری است. این مایه شرمساری است و نمیبایست اجازه چنین کاری داده میشد.
دموکرات ها میگویند هدف تحقیقات این است که بررسی شود آیا آقای ترامپ در گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین شرط کمک آمریکا به اوکراین را به آغاز تحقیقات اوکراین پیرامون جو بایدن رقیب انتخاباتی خود گره زده و آیا از قدرت خود سوء استفاده کرده است یا نه. آقای ترامپ گفته اتهام ها علیه او بی پایه است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده فردا گرام خواهید بود.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم و این هفته هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از
یک فیلم درباره فعالان محیط زیست زندانی و خبرنگاری که میگویند بازجو بوده است. پرداخت قسط آخر به سپاه پاسداران برای رهایی قلعه فلک الافلاک و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
میگن 18 میلیارد دلار پارسال گم شده.
روحانی به مردم چه میگوید؟ کاربران چه گفتند؟ این هفته قرار بود یک فیلم که ظاهراً سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه فعالان محیط زیست زندانی تهیه کرده از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه، اما پخش این فیلم تنها بعد از چند دقیقه متوقف شد و دلیل اون هم مشکل فنی عنوان شد. نام این فیلم که چند دقیقه اون یک شنبه پخش شد و نیمه کار موند، مظنونین همیشگی بود که به فعالان محیط زیست زندانی و اتهام‌های اونها اشاره داشت و شبکه 3 تلویزیون ایران دلیل قطع پخش این فیلم رو مشکلات فنی عنوان کرد. اما موضوعی که در حاشیه این اتفاق خبرساز شد، نام علی رضوانی خبرنگار و تهیه کننده تلویزیون بود که به گفته رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی که پیشتر در زندان جان خودش رو به طور مشکوکی از دست داده بود، خودش بازجو بوده و از مادرش یعنی همسر کاووس سید امامی بازجویی کرده. موضوعی که خیلی زود کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره اون نوشتن و حتی فیلم‌ها و تصاویری هم منتشر کردند.
درست تو اوج بحران‌های محیط زیستی و انقراض بسیاری از گونه‌های نادر حیات وحش ایران، وقتی که بعد از کلی تحقیق و جستجو به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین بحران ما سوء مدیریت و برنامه‌ریزی، یه خبر همه جا می‌پیچه: دستگیری چند فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران اتهام بازداشت شدگان را انتقال اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله اسرائیل و آمریکا خبر داده بود.
بین دستگیر شدگان و افراد مرتبط با موضوع جاسوسی، اما اسم چند نفر خیلی بیشتر از بقیه توسط رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح میشه. دو ایرانی به نام‌های کاووس سید امامی و مراد طاهباز که دستگیر شدند و یک آمریکایی به نام دیوید لیلین که خارج ایرانه و یکی از متهمین اصلی این پرونده جنجالی.
سعید نوروزی در توییترش در واکنش به جلوگیری از پخش فیلم مظنونین همیشگی نوشت: روابط عمومی شبکه 3 میگه دلیل پخش نشدن مظنونین همیشگی مشکل فنی بوده، یعنی تا اون 2 دقیقه که پخش شد هیچ مشکلی وجود نداشت و یهو سیستم هنگ کرد. باشه، ما هم میگیم مشکل فنی بوده و فشاری از بیرون نبوده، شما هم بگید فنی بوده. افسانه فخاری اما در فیسبوکش به اشتباه‌های فاحش محتوای فیلم اشاره کرد و نوشت در همون ابتدای کار تاریخ دیماه 96 روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه و آقای ظاهرن خبرنگار میگه که به خبر بازداشت فعالان محیط زیست فکر میکنه. او چطور یک ماه زودتر خبر بازداشت رو شنیده و به اون فکر کرده؟ اولین گروه از فعالان محیط زیست اینطوری که این کاربر نوشته 4 بهمن سال 96 بازداشت شدن و تا زمانی که خبر درگذشت و مرگ کاووس سید امامی منتشر نشده بوده، هیچ رسانه داخلی هم درباره بازداشت فعالان محیط زیست خبری منتشر نکرده بودند. عباس عبدی هم توییت کرد: آیا متهمان میتونن پیش از قطعی شدن حکم علیه خودشون از صدا و سیما شکایت کنن؟ اگر نه، این به منزله نابرابری حقوقی و نامقبول بودن حکم تلقی میشه و هر حکمی که علیهشون صادر بشه نامقبوله. مژگان جمشیدی هم که خودش فعال محیط زیسته توییت کرد مظنون همیشگی نمایش مظلومان محیط زیستیه که 2 سال به هیچ توضیح شفافی زندانی و بازداشت شدن، در حالی که جامعه محیط زیستی و نخبگان علمی ایران و جهان میگن اونها جوانیشون رو برای حفظ تنوع زیستی ایران گذاشتن. اعظم بهرامی فعال محیط زیست از ابهامات و تناقض‌های موجود در پرونده و برخورد سلیقه‌ای با اون بیشتر برای ما میگه.
این گروه حدود 600 روزه که در باز بیش از 600 روزه که در بازداشت موقت هستن. علی‌رغم تمام اطلاعاتی که در مورد اونها در رسانه‌های داخل و خارج ایران منتشر شده، ما از شرایط اونها اطلاعات شرایط حقیقی اونها در واقع اطلاعات خیلی کمی داریم، به خاطر اینکه دادگاه اونها به شکل غیر علنی برگزار شده، رسانه‌ها در موردش اخبار متناقضی می‌نویسن، خانواده‌هاشون تحت فشار هستن و نمی‌تونن اطلاع رسانی بکنن، انتخاب وکیل برای اونها به شکل از طرف قوه قضاییه انتخاب شده و وکلای انتخابی خودشون ندارن و همینطور نهادهای امنیتی داخل ایران حتی از وزارت اطلاعات گرفته تا شاخه امنیتی سپاه نظرات متناقضی در مورد جرم، در مورد پرونده اونها و در مورد جرمی که به اونها نسبت داده شده دارن. اما مسئله که دوباره اونها رو به صدر اخبار آورد فیلم مستندی بود که قرار بود تو هفته روزای نخست هفته جاری در مورد اونها پخش بشه. اما موضوع مهمی که در مورد این فیلم دو سه دقیقه تنها ازش پخش شده و بعد به دلیل نقص فنی پخشش متوقف شده اینه که فردی که اون فیلم رو کارگردانی کرده یکی از افرادی که آقای محمد بنکدار که فعال در حوزه فیلم سازی و همکاری تنگاتنگ داره با بسیج صدا و سیما و از طرفی کسان دیگه که در فیلم دستن در کار بودن بر اساس اطلاعاتی که پسر آقای سید امامی منتشر میکنه، کسی که جون خودش رو به خاطر این پرونده از دست داد، که یکی از بازجویی بوده که از مادرش در ایران بازجویی میکرده. به این ترتیب ما میبینیم که یه همدستی قوه قضاییه و صدا و سیما برای پرونده سازی برای در واقع فعالین حوزه‌های اجتماعی در این مورد حوزه محیط زیست وجود داره که به نظر من باید بسیار بسیار در موردش صحبت کنیم، اطلاع رسانی بکنیم و بدونیم که چقدر این پرونده هایی که برای فعالین اجتماعی در ایران تشکیل میشه خالی از شواهد و دلایل.
خبرگزاری های ایران این هفته خبر از آزادسازی قلعه تاریخی فلک و الافلاک رو دادن، اتفاقی که با تامین و پرداخت آخرین قسط درخواستی سپاه پاسداران ظاهرا رخ داد. قلعه فلک و الافلاک به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان باید ثبت جهانی میشد، اما برای این کار اول نیاز بود که مبلغ درخواستی سپاه پاسداران برای آزادسازی عرصه قلعه تامین بشه، عرصه‌ای که در اختیار سپاه پاسداران بود. گویا با پرداخت 69 میلیارد تومان این اتفاق افتاد و بعد از ارتش سپاه هم حریم و عرصه این اثر تاریخی رو بالاخره رها کرد. رها بحرینی فعال حقوق بشر در فیسبوک خودش به بخشی از کاربری قلعه فلک الافلاک در سالهای بعد از انقلاب اشاره کرد و نوشت قلعه تاریخی فلک الافلاک در خرم‌آباد روزگاری در دهه 60 محل نگهداری زندانی‌های سیاسی بوده و تعدادی از این زندانیان سیاسی در اونچه که کشتار تابستان 67 عنوان میشه از این زندان، از زندان این قلعه در واقع به محل اعدام فرستاده شدند. کاربری به نام قلمفرسا هم توییت کرد برای یک میراث ملی طلب پول، یعنی بخشی از رژیم برای آزاد کردن یک اثر تاریخی ملی از بخش دیگه رژیم طلب پول کرده و گرفته. زبون آدم بند میاد. حساب کاربری بوفیران هم در توییتر نوشت سازمان میراث فرهنگی بخشی از قلعه فلک و الافلاک رو از سپاه و ارتش خریده تا اون به ثبت جهانی برسه. چطور ممکنه میراث فرهنگی ایران به مالکیت نیروهای نظامی در بیاد و بعد یه بخش از حاکمیت اونو از بخش دیگه حاکمیت بخره و آزاد کنه؟ مگه مملکت ملک شخصیه؟ حسن روحانی این هفته و در سفرش به یزد خطاب به مقام‌های قوه قضاییه گفت که با به دادگاه بردن چند نفر و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمیره و اگر درباره برخی پرونده‌های فساد میلیارد دلاری به تعبیر اون رسیدگی نشه به این پرونده‌ها اشاره می‌کنه. آقای روحانی بدون اشاره و توضیح در خصوص یک پرونده فساد دیگه در جمهوری اسلامی گفت که یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نمیده. به گفته او نهادهایی هم که بیش از 700 میلیون دلار گرفتن باید توضیح بدن. در حین همین سخنرانی گروهی از حاضران شعارهایی از جمله آمریکا رو رها کن، فکری به حال ما کن، تورم گرانی، جواب بده روحانی و دروغگو دروغگو سر دادن که البته با انتقاد حسن روحانی روبرو شد. عطا هودشتیان در فیسبوک خودش سخنرانی حسن روحانی در یزد رو فرار به جلو توصیف کرد و نوشت تا قبل از اون که موج اعتراض‌هایی که در عراق و لبنان علیه فساد دیدیم به ایران برسه، او میخواد خودش رو از اتهام خلاص کنه. علی افشاری هم در فیسبوکش نوشت برخورد پوپولیستی حسن روحانی نوعی فریبکاری سیاسی در برابر فریبکاری سیاسی حامیان ولایت فقیهه. افشاگری های ناقص و کدوار فایده ای نداره و اگر او بخواد برخورد اصولی انجام بشه نه از تاک نشون میمونه و نه از تاک نشان. حمید معارفی اما توییت کرد روحانی باید پاسخ بده آیا برای 947 میلیون دلاری که مدعی نمیدونه چه شده تا کنون طرح شکایت کرده. روحانی باید بگه چرا بانک ها حاضر نیستن علیه ابر بدهکارانی که میلیاردها تومان از پول های مردم رو گروگان گرفتن طرح شکایت کنن. هورا هم در توییترش نوشت ما بالاخره نفهمیدیم این مسئولان کیان. ما هم میگیم مسئولین، رئیس جمهور هم میگه مسئولین، مسئولان هم میگن مسئولین. همکارم رضا حقیقت نژاد نگاهی کرده به وعده برخورد با فساد و فریاد پاک دستی در بین مسئولان دولتی، به خصوص وعده و وعیدهایی که حسن روحانی میده.
خود این علنی کردن و طرح سیاسی این مسئله فساد نشون میده که چجوری مبارزه با فساد در این سالها در کشاکش جنگ قدرت و تقابل بین قوای سگانه در جمهوری اسلامی گم شده، کما اینکه الان هم در مورد علنی کردن این پرونده ها بیشتر گمانه‌زنی های سیاسی میشه. از یک جهتی گفته میشه که این به خاطر اینه که به پرونده فساد برادر آقای روحانی رسیدگی شده و آقای روحانی داره یک نوع انتقام گیری شخصی میکنه یا به نوعی میخواد سطح دعوا رو به نوعی بالا ببره که از به زندان رفتن برادرش جلوگیری بکنه، یا اینکه در آستانه انتخابات با ایجاد یک فضای دو قطبی فشار بیاره برای رقباش که بتونه برخی از حامیان خودش رو در مجلس آینده داشته باشه. ولی اون چیزی که معلومه با توجه به سیر طبیعی دولت‌ها که در سال‌های پایانیشون از زمان نفوذ و اعتبارشون کاسته میشه، بعیده که آقای روحانی چه اون رو یک مبارزه واقعی برای جمع کردن بساط و فساد در ایران تعبیر بکنیم و چه یه جنگ قدرت و یک تعبیر سیاسی ازش داشته باشیم، نمیتونه که در این موقعیت کنونی خیلی دستاوردی در این ماجرا داشته باشه.
برخی مناطق اهواز به خصوص منطقه کوت عبدالله این هفته شاهد تجمعهای اعتراضی مختلفی بود. تجمعهایی که با درگیری هم همراه شد، تا جایی که برخی معترضان پرچم جمهوری اسلامی رو از سردر اداره ها و اماکن دولتی پایین کشیدن. دلیل اعتراض ها هم مرگ مشکوک حسن حیدری، فعال فرهنگی و شاعر معترض 29 ساله اهوازی بود که پیش از این چند بار احضار و بازداشت شده بود و این بار به طور مشکوکی اونطور که گفته میشه جان خودش رو در بیمارستان از دست داد.
بیمارستان!
اینجا با مهتاب وحیدی راد دوباره نگاهی میکنیم به انعکاس هشتگ های انتخابی در روزنامه های ایران.
خب مهتاب، این هفته ماجرای زمین لرزه آذربایجان شرقی و شمال غربی ایران خیلی به خصوص در اوایل هفته تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. خیلی از مردم محلی انتقاد کردن از نبود امکانات اولیه و این داستان‌ها. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
خب بنیام، این تقریبا همه روزنامه‌ها از زلزله روز جمعه در استان آذربایجان شرقی نوشتن، از جنبه‌های مختلف، از انتشار آمار قربانیان و مصدومان گرفته تا نحوه امدادرسانی. مثلا روزنامه شهروند گزارشی مفصل داشت از تخریب خانه‌های قدیمی و کاهگلی روستاییان، وضعیت زلزله‌زده‌ها و امدادرسانی. رفت اونجا با چند تا زلزله‌زده صحبت کرده خبرنگار روزنامه شهروند. عکس‌های زیادی منتشر کرده از خونه‌هایی که تخریب شده و نیاز به بازسازی داره و گفته زلزله‌زده‌ها با توجه به آغاز فصل سرما نگران سرپناه هستند و هر چه زودتر باید برای اونها فکر بشه. اما در ادامه شهروند مصاحبه‌ای کرده با فریبرز ناطقی، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، که او گفته ایران کشور زلزله خیزی هست و مردم همیشه باید آمادگی داشته باشند برای این گونه حوادث. از اون طرف عباس تقی‌زاده، کارشناس مدیریت بحران، هم به روزنامه آفتاب یزد گفته که میزان آمادگی مردم ایران در مقابله با حوادث طبیعی خیلی پایین‌تر از متوسط جهانیه.
خب البته این چیزیه که خیلی از کاربرها راجبش نوشته بودن.
درسته.
و گفته بودن که اساساً این وظیفه دولت و حکومته.
خب همینطوره. میخوام بگم
حاکمیت باید این بستر رو فراهم کنه برای آگاهی رسانی.
درسته. روزنامه ابتکار هم از رسیدگی به زلزله زده ها و نحوه امدادرسانی در این مناطق گفته، خیلی این موضوع رو سعی کرده بهش بپردازه که در اونجا امدادرسان ها دارن شبانه روزی فعالیت میکنن، پتو، غذا، چادر و سایر ملزومات بین زلزله زده ها توزیع شده.
البته اما موضوعی کاربرا... که خب در همین رابطه موضوعی که مطرح میشه اینه که اساسا مسئله توزیع این اقلام ضروری نیست، مسئله اینه که خیلی از کاربرها به خصوص مردم محلی که حالا تصاویرش ضبط شده بود میگن که اینجا اصلا فضای لازم برای در واقع امدادرسانی وجود نداره. یعنی در واقع درمانگاه، بیمارستان، مراکز امدادی که باید باشن در مناطقی که حالا ممکنه خطر زلزله تهدیدشون بکنه به خاطر حالا وضعیت جغرافیایی و این داستان‌ها، اصلا وجود نداره و خیلی از کسانی که زیر آوار بودن به خاطر نبود پزشک یا نبود امکانات اولیه جون خودشون رو از دست دادن. اینجور که حالا فیلم ها عکس
دیدم، آره چند تا ویدیو هم در همین باره دیدم که منتشر شده بود توی شبکه‌های اجتماعی. اما خب آره، کاربرا خیلی انتقاد کردن از نحوه امدادرسانی. اما جنبه دیگری که گفتم میخوام بهش اشاره کنم این که خب خیلی از کارشناسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد میکنن از اینکه خب ایران که کشور زلزله خیزی هست باید مقاوم سازی ساختمان‌ها در اولویت قرار بگیره و هر چه زودتر این قضیه رعایت استانداردها در ساختمان سازی یه چیزی باشه که دائم نظارت بشه روش، به خصوص در مناطق زلزله خیز. خب این موضوع در روزنامه‌ها بازتاب چندانی نداشت.
بله، البته این موضوعی است که سال‌های سال میگن که در نواحی در واقع روستایی یا شهرهای کوچک خب خانه‌ها کاهگلی هست و با یک تکان فرو می‌ریزه. اتفاقا یکی از کاربرها که خودش ساکن اون مناطق بوده در حالا سال‌های پیش همین رو نوشته بود که اساساً نیازی به زلزله نیست. خیلی از این خونه‌ها بر اثر اندک تلاطمی در واقع حالا ممکنه فرو بریزه به خاطر اینکه اصلاً از استحکام لازم برخوردار نیست. اما خب از این ماجرای زمین لرزه که بگذریم و این داستان ها، می‌رسیم به سفر حسن روحانی به در واقع یزد و مناطق دیگه. روزنامه چه نگاهی کردن به این موضوع؟
یه بخشی از سخنان حسن روحانی که از فساد صحبت کرده بود و گفته بود یک نهادی، نام نبرده بود اما گفته بود یک نهادی 947 میلیون دلار گرفته ولی حساب پس نمیده، من دیدم این توی چند تا روزنامه بازتاب داشت. یکی از این روزنامه‌ها کیهان بود. درست. که این موضوع رو، یعنی این صحبت‌ها رو بهانه‌ای کرد برای اینکه باز هم انتقاد کنه از عملکرد دولت دولت حسن روحانی. این روزنامه با تیتر برباد رفته ها یه سری موارد رو نوشته که هر کدوم رو به تفکیک تیتر کرده و توضیح داده، از جمله افزایش قیمت دلار، افزایش 130% قیمت خانه به گفته روزنامه کیهان، بالا رفتن قیمت خودرو و سایر مشکلات اقتصادی که اینها رو ناشی از عملکرد دولت دونسته و همینطور توافق هسته‌ای، گفته که برجام یکی از عوامل مشکلات هست و حتی جلوی دستاوردهای هسته‌ای ایران رو هم گرفته.
در مقابل چه نگاهی کردن
روزنامه آرمان ملی رو از اون طرف من انتخاب کردم که روزنامه اصلاح طلبه با تیتر اتهام زنی در برابر افشاگری روحانی، یادداشت چند تا تحلیلگر رو منتشر کرده بنیامین، از جمله صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام گفته که خب طی سالهای اخیر خیلی فساد رشد چشمگیری داشته در داخل ایران، در داخل دستگاه‌های دولتی، اما او گفته این که فقط دولت رو منشأ فساد بدونن این درست نیست، به خاطر اینکه نهادهایی هستن خارج از دولت، اسم نبرده از اون نهادها، که فساد در اونها هم زیاده، اگر بیشتر از نهادهای دولتی نباشه کمتر هم نیست.
اتفاقا نکته جالب همینه که خیلی از کاربرهام گفتن که مسئولای جمهوری اسلامی هی همدیگر رو متهم میکنن، فارغ از اینکه خودشون مسئولن و خودشون باید پاسخ خوب باشن. درسته. ممنونم که این هفته هم همراه ما بودی. ممنونم از تو. باز هم نوبت میرسه به ویدیوهای ارسالی شهروند خبرنگارها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی با ما و شما به اشتراک گذاشته شده. زمین لرزه شمال غرب ایران و آذربایجان شرقی هفته گذشته و این هفته خیلی از ساکنان این مناطق رو بی سرپناه کرد و زندگی روستایی ها رو از بین برد. تصاویری میبینید از ویرانی های این زمین لرزه.
بیزیم این دیگه جنبرن چشته امکاناتمز گخویده هشتادمز گخده آقا آقا بیادمون
سیانده کند پالا بلده شانسه یا آل ماما ریوان هر دخلا کنم ریوان هر دخلا کنم
دبا Hacı, adamla ağlamağa tərəfin adamı ölüsüdə Allah. Gedək, gedək.
این هفته بازنشستگان کشوری و لشکری هم در چند نوبت با حضور در خیابان و حوالی مجلس ایران در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی و دریافتی‌های پایین خودشون شعار دادن و ابراز نارضایتی کردند.
فریاد فریاد از این همه بیداد.
که آبان 1398 تجمع سپرده‌گذاران کاسپیان بازنشستگان کشوری و لشکری با
اهل خود نگیریم اخوان نمی‌نشینیم
بیستم آبان کارگران پالایشگاه در حال احداث بیت بلند دو هم در اعتراض به دریافتی‌های پایین و مشکلات اقتصادی اعتصاب کردند که ویدیو و تصاویر اون رو با هم می‌بینیم.
اعتصاب کارگران پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس به حقوق خیلی پایین، روزی 70 تومان.
ویدیویی هم از فروش گوشت قازهای مهاجر مازندران در مازندران و فریدون کنار می‌بینیم. متأسفانه هر سال تعدادی از پرندگان مهاجر از جمله قازهای مهاجر شکار میشن و گوشتشون فروخته میشه. شما هم ویدیوها و مطالب خودتون رو برای ما با شناسه @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از همراهیتون. روز و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.